مختلف که سطح بندی کردیم برای شما، گفتیم یک سطح سطح مسئولان هست، یک سطح سطح نخبگان هست، یه سطح سطح مردم هست که آحاد جامعه هستن و اشاره کردیم تو این جلسه. من دوست دارم در ابتدا فرمودن منابع میشه معرفی بکنید خانم ترکان. خانم ترکان، من به شما دو سه تا پیشنهاد دارم. یکی کتاب انتشارات تسنیم هست، خبرگزاری تسنیم، آقای دکتر مقدمفر و جناب آقای آهویی یک کتاب دارن، جنگ شناختی از انتشارات خبرگزاری تسنیم. یک کتاب چاپ 1403 هم هست، آقای آل داوود راجع به جنگ شناختی و سوگیری های شناختی. حالا ما سوگیری های شناختی رو چون تو جلسه چهارم و آخر گذاشتیم، سوگیری های شناختی رو تا قسمتی خدمت شما بگیم. غیر اون عملا انتشارات صنایع دفاعی هم دوتا کتاب راجع به جنگ شناختی داره. من پیشنهادم اینه کسانی که میخوام بخونن کتاب آقای آهویی و آقای مقدمفر، کتاب خوبیه از انتشارات تسنیم و ابعاد خوب، ولی خب کلن ادبیات جنگ شناختی اگه جدی باشه ادبیات ثقیل و سختیه. همچنین آقای قدیری زواره که توی صفحات ویراستی و ایتا هم فعال هستن، آقای قدیری زواره هم یک کتاب جنگ شناختی دارن، کتاب ایشون هم قابل استفاده است. من این منابع الان تو ذهنم بود خدمتتون اشاره کردم. خب دوستان اگر سوالی دارید، 99 نفر حاضرین الان ما هستن، ما میخوایم امروز ادامه بحث روایت بیایم و از سواد روایتی که جلسه گذشته خدمتتون داشتیم نکاتی رو اشاره بکنیم. خب من اینجا برای خودم پاورپوینت رو میذارم، حالا گفتیم انشالله یه زمانی با هم دیگه باشیم اتصالمون رو بتونیم داشته باشیم که بعد شیر اسکرین هم بکنم. حالا اینجا الان من پاورپوینت رو اجرا بکنم که بحثمون رو جلو بریم. کسی هم اگر سوالی داشت من چند دقیقه واستادم، چون ابتدای جلسه رو گفتم میخوام بذارم برای بحث سوالاتی که شما بزرگواران دارین. من منتظرم تو قسمت چت عزیزان به صورت مکتوب سوالاتشون رو اگر تایپ بکنن، من در ادامه سوالات مکتوب رو هم قرائت خواهم کرد و اون چیزی که بدونم جواب خواهم داد ان شاء الله. پاورمون هم اجرا کردیم. در مکتوب نقش هوش مصنوعی در جنگ شناختی، در کانال خودم به اسم تموج یه فیلم گذاشتم از آقای ایلان ماسک. آقای ایلان ماسک یه قسمتی اشاره میکنه، حالا چون بحث هوش مصنوعی رو گفتن، راجع به ربات ها یا بات های سوشال مدیا، رسانه های اجتماعی. حالا هوش مصنوعی در جنگ شناختی چیکار میتونه بکنه؟ اصولا هوش مصنوعی دستبندی بخوام بکنم، کار اولی که میتونه بکنه زائقه شناسیه. هوش مصنوعی میتونه زائقه شناسی بکنه، یعنی به خوبی مثلا مصرف ایرانیان از فضای مجازی. ما میخوایم تولید محتوا کنیم، ایرانی جماعت با چی میخنده، با چی ناراحت میشه، زائقه شناسی رو میتونه با هوش مصنوعی بکنه. کار دومی که هوش مصنوعی میتونه بکنه خلق پیامه. ما امروز جنریتد بات، بات های تولید پیام داریم، یعنی بهش میگی که ضد نیروی انتظامی باشه، هشتگ مهسا امینی هم داشته باشه، همزمان 400 تا متن برات فحش به نظام و جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی تولید میکنه، هشتگ مهسا امینی هم بهت میزنه. جنریتد بات که اینا هوش مولد تولید کننده است. حالا ما هوش مصنوعی متن ساز داریم، تصویر ساز داریم، ویدیو ساز داریم، صدا ساز داریم، انواع هوش مصنوعی ها هستن. پس حوزه دومی که هوش میتونه انجام بده خلق پیامه. حوزه سومی که هوش مصنوعی در جنگ شناختی میتونه انجام بده انتشار پیامه. ما امروز ربات هایی داریم که اینها در گروه ها فعالن. شما یه اکانت سرباز ولایت میبینی تو ایتا، که این اکانت سرباز ولایت تو گروهتون تو ایتا هی داره فحش به مثلا رئیس جمهور داره میده، هی داره فحش میده، هی داره چیکار میکنه. سرباز ولایت کیه؟ ما امروز ربات هایی داریم که به عنوان یک کاربر در گروه فعال میشن، ربات هایی داریم که به عنوان چت کننده در پی وی ها هستن، ربات هایی داریم که اینها اصلا اکانت میسازن و توزیع میکنن پیام رو. پس اینی که دارن میگن کار سومی که هوش مصنوعی انجام میتونه بده خود توزیع پیام. کار چهارمی که میتونه انجام بده لایک، حجم بالای لایک. وقتی محمد لسانی یه چیزی توییت میکنه شما میگه آه آفرین 40,000 تا لایک گرفت. خب این لایک ها خیلی وقتا لایک هاییه که اینها روباتیکه، ویو روباتیکه، ممبر روباتیکه. اصولا ما میگیم بازارگرمی، اینا هی بازارگرمی میکنن. قدیم حالا تو فضای چیز گفتن مراسم های ختمی که بود یه فیلم سینمایی هم برای ساخته شد، جیغ بزن های توی این مراسم های سوگواری و عزا و اینا، جیغ بزن ها مجلس گرم کنن. هوش مصنوعی که کارهایی که انجام میده مجلس رو گرم میکنه به نفع یه پیام. خب پس ما ربات های توزیع کننده داریم، ربات های دسته بعدی رو میتونیم بگیم کلن داغ کننده به معنای لایک، ویو، ممبر، اینا داغ کننده هستن. ربات های هدفگیر مخاطب داریم که مخاطب رو مثلا دستبندی مخاطب رو بره میکرو تارگتینگ بکنه، به صورت جزئی پیدا بکنه. یه سوالی پرسیدن این بزرگوار، ببینم اسمش کی بود، امید آقا، یه سوالی پرسیدیم ما یه جلسه بعد راجع به بحث هوش مصنوعی و جنگ شناختی بیام صحبت کنیم. حالا آقا امید تا این حد از ما پذیرا باش، 110 نفر حاضرین ما هستیم، ما هستن اینجا دیگه. ببینم آیدی کانال رو من در قسمت چت اینجا دارم می نویسم، تموج زمانه مواج در بله ایتا و تلگرام اینجا تایپ کردم گذاشتم تموج. حالا یه بزرگواری هم لینک کانال رو میتونه در ایتا یا جای دیگه بیاره. دیگه من دارم یکی یکی سوالا رو نگاه میکنم، سوالی نباشه ادامه بحثمون رو خدمت شما داشته باشیم. خب خدا رو شکر فکر میکنم که سوالی دیگه نیست. فرمودن جنگ شناختی در چه سطحی از علوم هست و اینکه فقط در حوزه روان هست؟ جنگ شناختی، آقا دانیال زحمت کشیدن این سوال رو پرسیدن. نگاه کنید، جنگ شناختی یا عملیات شناختی عملا یه حوزه‌ای هست که بینارشته‌ایه، interdisciplinary fields، که اینها رشته های هستن که از چند رشته تقضیه پیدا میکنن. یعنی نگاه کنید بحث هوش مصنوعی توش هست، بحث علوم شناختی درش هست، بحث سایبر توش مهمه، بحث روانشناسی جدیه توش، بحث های مربوط به جامعه شناختی میتونه توش مطرح باشه. برای همین این بینارشته‌ایه. تو کتاب جنگ شناختی آقای مقدمفر و آهویی اونجا همه رشته ها رو میاد به صورت جز پیوندش رو بررسی میکنه. لذا اینی که چه سطحی از علوم سطوح بینارشته‌ای هست و این که گفتن که آیا فقط در حوزه روان، خیر، همینطوری که به شما گفتیم یه قسمتیش میشه تو بحثای سایبری میشه، یه بحثایش بحثای مربوط به جامعه شناسی میشه. این توضیح ما. خب بریم سراغ بحث خودمون، گفتگو عمومی رو زحمت کشیدن غیر فعال کردن تا ادامه بحثمون رو انشالله امروز خدمتون داشته باشیم. خب بزرگوارا، ما تو بحث روایت چند تا نکته ادامه جلسه داشته باشیم. حالا بعضی دوستان شاید جلسه گذشته یادشون رفته باشه، ما گفتیم خبر داریم، روایت داریم. خبر گزارش عینی یک رویداده، روایت از پنجره شخصی واگویه یک رویداده. خبر گزارش عینیه، یعنی آقای حیاتی میشینه امروز آقای رئیس جمهور در صد فلان جا حاضر شد، صد را افتتاح کرد، این میشه خبر. اما روایت واگویه شخصیه، واگویه شخصی. مثلا شما فرض کن یهو میگیم یه 50 تا محافظ آورده بودن همراه خودشون، این محافظا با آرنج زدن یه خانومی افتاد زمین، این میشه روایت جلسه. پس ما حواسمون باشه در اصلی هستیم که جنگ شناختی مبتنی بر روایت. ما جلسه گذشته روایت سازی رو گفتیم، روایت سازی یعنی پنجره شخصی، یعنی علایق خودتو باید درگیر کنی، احساسات خودتو باید درگیر بکنی. یعنی این که آخرین نقطه‌ای که جلسه گذشته راجع به بحث اهمیت مخاطب گفتیم و پیونده با مخاطب، اینی که مخاطب چی میپسنده رو باید درگیر بکنی و این میشه واگویه. پس ما در این عصر بسیار مهمه، جنگ شناختی کاملا از پنجره شخصی داره تعریف میشه. واگویه یا بازنمایی که ما داریم از یه روایت انجام میدیم. خب جلوتر بریم، مبنای روایت عزیزان روی داستانه، ما باید داستانگوهای خوبی باشیم. به این معنا ورودیمون از کجا باشه، خاتمه بحثمون به چی باشه. یک، کسی که تو حوزه جنگ شناختی وارد میشه، من مثال 10 سال جهاد شیطانی مسیح علی نژاد رو زدم دیگه، 93 اومد کمپین آزادی های یواشکی را انداخت، یواش آروم بالای پل اونجا یه دقیقه روسری تو در بیار، عکس از خودت بگیر، بازم روسری تو بذار تو خونه، تو حیات خونه، آها داره چیکار میکنه، این روایته چگونه بگوید. و یه چیزی داریم تحت عنوان CTA گفتیم، Call to Action، یعنی یه کار رو بخواد، یه کار عینی، این کار رو انجام بدید مردم، حداقل بیایید. مثلا ما مشاور بودیم در حوزه توسعه اراضی آستان قدس رضوی که زائر سرا بسازن برای زائرها، ما گفتیم آقا کال تو اکشنش زائر سرا بسازن از مردم بخوام، آقا حداقل یه خشت، یه زائر سرا چند تا آجر داره، یه آجره یک زائر سرا رو پولش رو بده میشه 20,000 تومان، یه دونه رو که میتونی، حالا وسعت بیشتر میرسه بیشتر بده، اب نداره. این خیلی مهمه که ما روایتمون دارای یک داستان باشه، یه توضیحی میده. آخ آخ آخ، توی پارکینگ مثلا، تو همون بحث زائر سرا، تو پارکینگ آستان قدس اومدیم 40,000 تا خودرو چشم تا چشم کار میکرد، زائرایی بودن که تو ماشین خوابیده بودن. میدونی سال گذشته، حالا این من ذهنم دارم میگم ها، یعنی بداهه‌گویی میکنم، الان آمار و عینیت مهم نیست، اینی که من میخوام مثلا داستان بگم، برای این که میخوام مثلا پول جمع کنم کال تو اکشن بدم. حالا جنگ شناختی حوزه خیرخواهانه نداره، من دارم یه حوزه خیرخواهانه رو میگم که کسی که میخواد جذب بکنه مردم رو میاد میگه که آره تو پارکینگ رفتم دیدم زائرها تو ماشین میخوابن. میدونی سال گذشته 17 تا زائر به خاطر گاز گرفتگی تو چادرهای خودشون جونشون از دست دادن. درسته که من و شما شیعه علی ابن ابی طالب باشیم، از این ور یه زائری که میخواد بیاد امام رضا رو زیارت بکنه به خاطر اینکه جا نداره جونشو از دست بده، پس بیایید ما میخوایم زائر سرا درست کنیم، یه خشت از یه زائر سرا، یه آجر از یه زائر سرا رو شما تقبل بکنید. برای همین طرح خشت‌های آسمانی هر آجر 20,000 تومان. پس عزیزان نگاه کنید، داستان گفت، داستان رو به CTA کال تو اکشن پیوند داد. تو حوزه خیرخواهانه، من میخوام عملیات شناختی برای دینم بکنم، عملیات شناختی برای انقلاب بکنم، خب تو حوزه خیرخواهانه، تو حوزه اجتماعی میتونی کار بکنی. اما کسانی که میخوان تو حوزه سیاسی، گفتیم ضد انقلاب تمرکز کرده رو حوزه‌های سیاسی و داره جنگ شناختی میکنه، ما باید بدونیم پشت سر هم داره میگه این کارو بکنید، داره داستان میگه این اتفاق افتاد. میدونی جمهوری اسلامی، ببینید مثلا نوید افکاری یک کسی بود که چاقو زد به گردن یه کارمند شرکت آپفا در استان فارس. 6 میلیون تا توییت زده شد چون یک داستان گفتن که یه ورزشکار قهرمان، یه کشتیگیر، این ضد جمهوری اسلامی بوده، این اومده یه نیروی اطلاعاتی رو زده. این اومدن یه داستان گفتن، 6 میلیون توییت زده شد، ترند شد، بحث نوید افکاری ترند جهانی شد. پس ما باید چیکار بکنیم؟ داستانگویی رو بدونیم. طرف مقابل تک به تک ارتباط میگیره، بعضا با خانواده ارتباط میگیره، با افراد دیگه، یه روایت هایی رو میسازه و داستان جذاب، داستان گیرا هست. خب اون سی تی ای رو که به شما گفتیم که کال تو اکشن، یعنی یک کار بخواه، یه فراخوان بده، یه کار خرد، خشت آسمانی 20,000. طرف مقابل، ما جلسه مقابل گفتیم هشتگ خرابکاری شرافتمندانه زد. خب جلو بریم بحثمون رو. ما عزیزان یک کلان روایت داریم، یک خرد روایت داریم. خرد روایت در خدمت کلان روایته. و بدونیم آیا ما تو موضوعات مختلف تونستیم کلان روایت درست کنیم. خیلی وقتا خرد روایت های ما در خدمت کلان روایت دشمنه. این دوتا دقیقا مثلا یه فیش کابل USB که شما به لپتاپتون میزنید باید منطبق باشه، اینا با همدیگه مچ میشه. این مموری شما و قسمت ورودیه USB لپتاپ شما یا مثلا سیستم شما با هم مچه، این با همدیگه پیوند میخوره. خب کلان روایت و خرد روایت در همدیگه تنیده هستن. خرد روایت چیه؟ خرد روایت اجزای یک ساختمان کلی. مثلا ما میگیم ایران مقتدر، این کلان روایت، ایران رو پای خودش واسطه، ایران مقتدر. حالا خرد روایت هایی داره، بعضی وقتا من باید بدونم یه پیام که داره منتشر میشه کلان روایتش چیه، خرد روایتش چیه. مثلا تو همین امروز صبح داشتم یکی از بازیگرای خارجی رو بکنم، مثلا یه خانومی بود، خانوم فرانسوی بود، یه بازیگری بود، زمان پهلوی بوده، تعجب کردم. داشتم سرچ میکردم یهو دیدم این تو کتاب خانوم مینوی سمسامی بوده، اگه اشتباه نکنم اسم کتابش رو بیارم. یکی از دوستان دیدم مثلا تو بحث فساد خاندان مثلا پهلوی، ببینیم چی بوده اینجا، کتابی که تعجب کردم، کتابم ترجمه هست، بیارم اینجا. بله، کتاب پشت پرده تخت طاووس، خانوم مینو صمیمی نوشتن و دکتر حسین ابوترابیان مثلا ترجمه کردن. این خانوم مینو صمیمی کی بوده؟ این منشی سفارت ایران در سوئیس بوده و بعدها منشی مخصوص فرع پهلوی میشه. حالا مینو صمیمی اومده کتاب تو خارج نوشته، بعد اومدن ترجمهش کردن که شاه برای اسکی و سایر تفریحات به سوئیس میرفت، دربار ایران یه ویلا در قسمت اسکی وقتی برف می اومده، خاندان پادشاهی و دربار و اینا میرفتن حال و حول، 3 میلیون پوند یه ویلایی رو در سوئیس خریدن، تجهیز کردن برای شاه. و بعد قصه هایی که داره میگه که قصه های عجیب و غریبیه که من اینجا مثلا بعضی هاشو مثلا برای شما میذارم که ببینید ما چه قصه ها و داستان هایی داریم. حالا چت ما هم بسته است، چت خودم هم میخواستم اینجا بذارم. ما چه قصه ها و داستان هایی داریم که در حوزه مثلا کلان روایت فساد پهلوی، کلان روایته. حالا ما خورده روایتش باید بریم یه چیزایی پیدا بکنیم، آقا اینطوری بوده، اینطوری. از این ور تو این بحث مثلا کارآمدی جمهوری اسلامی، حالا ما میگیم کارآمدی، ما میگیم مثلا حداقل تلاش، همدلی. آقا اگر جمهوری اسلامی یه جایی نتونست، من همین تیتر امروز صبح روزنامه همشهری رو داشتم میدیدم و جلدشو، خیلی جالبه، یه روزنامه اومده جلدشو برای اینکه یه رقم بالایی بود 93 یا نمیدونم 900، حالا عددش، روستا در سیستان و بلوچستان آبرسانی شده و تحت عنوان جهاد آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان عکس و تیتر خودشو گذاشته بود. خب ما واقعا چقدر اینو می انجام میدیم، چقدر این پس خورده روایت من در جهت کلان روایت من باشه، ما باید اینا رو بشناسیم. بعضی وقتا مردم کلان روایتشون یه چیز دیگه است، کلان روایت مردم مذاکره با آمریکاست. خرد روایت من چیه؟ خرد روایت من فساد مذاکره کننده هاست، خیانت مذاکره کننده. حالا تو کف فضای مجازی میگم، دارم میگم بابا دقت بکنید، کلان روایت و خرد روایت در بین مردم و شما با هم دیگه مچ نیست. اگه مردم کلان روایتشون مذاکره است، شما خورده روایتت ببین چی میتونی تو مذاکره بدی. میتونی بگی که آی مردم، ما طولانی ترین مذاکره بعد از جنگ جهانی دوم رو انجام دادیم، به جنبندی هم رسیدیم، با آمریکا نشستیم نوشتیم، آمریکا هم گفت باشه، اول تو برو کاراتو انجام بده، ما هم 2 سال کل کارامون رو انجام دادیم، ذخایر اورانیوممون رو فرستادیم، ذخایر نمیدونم کیک زردمون رو فرستادیم، سانتریفیوژامون رو همه رو نسل یک کردیم، همه این کارامون رو 2 سال انجام دادیم. اون شبی که قرار بود آمریکا کارش رو انجام بده، آقای ترامپ از برجام رفت بیرون. پس نگاه بکنید، خورده روایت من با کلان روایت حاکم، یک کلان روایت خودمه، یک کلان روایت جامعه است. اینا رو باید بفهمم بتونم تو اون راستا حرکت بکنم تا مچ بشه و تولیدم از جنبه شناختی، ما میگیم به زمین، اون بذر شما، پیام شما بذر شماست، اون پیام شما در زمین جان مخاطب بنشینه، بتونه بار بده، بتونه بارور بشه. خب حالا جلوتر بریم، کلان روایت و خورده روایت رو به شما گفتیم، نکته بعدی که داریم بحث پاد روایته. عزیزان پاد روایت، روایت رقیبه، پاد روایت روایت علیه روایت موجوده. خب پس من باید بدونم که چه پاد روایت هایی هست، اینا رو باید بشناسم، مجاریشو بشناسم. ما خیلی وقتا میگیم مثلا روش ضد تبلیغ به کار ببر، تو روش ضد تبلیغ میری منبع رو مخدوش میکنی، منبع یه جایی هی داره پمپاژ سیاهی میکنه، هی پیام های ناامید کننده، هی پیام های ساور. خب من باید چی کار بکنم؟ من پاد روایت رو بشناسم، روایت های مخالف از کجاست، پمپاژ کننده روایت های مخالف چه کسانی هستن. اصلا خیلی وقتا بعضی سنگربندی ها و جبهه بندی ها در عرصه پیام، اینها پروژه‌ای و پولیه، یعنی یه عده پول پخش کردن، پهلوی اومده به سلطنت طلبا یه عده پول داده، اکانت های سلطنت طلب، اسرائیل اومده یه سری اکانت ها داره، انگلیس اومده، نمیدونم، همه اینها تو فضای مجازی لشکربندی و سنگربندی شده. خب ما اکانت ها رو بعضی وقتا باید لو بدیم. آقا دقت کردید؟ اولین پیامی که این خط تو رفت این اکانت بود، این اکانت خارج از کشوره، این اکانت هویتش جعلیه، این اکانت این نکات رو گفته. بعضی وقتا ما پاد روایت محتواست، اما منتشر کننده پاد روایت یک اکانته، ما اینا رو باید بشناسیم. متاسفانه ما ضعف داریم تو این زمینه، خیلی از عزیزان بحث رو فکر میکنن صرفا بحث تولید متن و حرف زدن، نه، خیلی وقتا یک کار قدیم کار اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی می‌کردن، امروزه خبرنگاران، امروزه انسان رسانه‌ها اصلا یه پا عنصر اطلاعاتی هست. نگاه می‌کنن یه محتوا و یه پیام از کدوم کانال منتشر شد، اولین نفر کی بود اینو گفت، کیا اومدن لایکش کردن، کیا فالوورش هستن، اکانتش تصویر کیو داره. ما خیلی وقتا اکانت های اینی که تو موضوعات مختلف سیاهی از کجا اومده صاف میریم میبینیم، به به این مثلا عکس رضا پهلوی شاهزاده رو گذاشته، یعنی رسما اکانت سلطنت طلبه، خط سلطنت طلبه بوده. خب خیلی وقتا بعضی وقتا پوششی هن، میری میبینی صفحه زده سرباز ولایت. من عموما اگر تو این دو سه ماه به 5-6 تا اکانت مشکوک شدم دیگه حواسشون هست، تصویر رضا پهلوی و فلان و اینا نمیزنن. به 5-6 تا اکانت راجب دعوا رو انداختم، راجب دو قطبی سازی، تولید نفرت حساس شدم، دیدم اینا عموما عکس رهبری رو زدن، عکس حاج قاسم سلیمان، پشت بقیه داره پنهان میشه. اصلا جنگ شناختی یکی از روشاش اینه. اکانت لیبرتی، پایگاه لیبرتی آلبانی منافقینه، اما نگاه میکنی پروفایل عکس مثلا حاج قاسم زده توی ایتای خودش، توی نمیدونم. پس عزیزان اینجا ما داشتیم پاد روایت رو خدمت شما میگفتیم. پاد روایت، روایت رقیبه. ما چی میگیم؟ طرف مقابل چی میگه؟ نیکا شاکرمی شد بی بی سی، پاد روایتش از روایت حاکم، یه مستند میسازه، میگه عوامل اطلاعاتی ایران اومدن تو یادگار جنوب انداختن. خب پاد روایت رو باید سریع ثبتش کنی. یادگار جنوب انداختن، پس بی بی سی این جایی که بدن نیکا شاکرمی پیدا شد، این خونه توی چهارراه نبی اکرم بود اگه اشتباه نکنم، فاصله بین یادگار تا این چهارراه، این کی آوردتش؟ چی بوده داستان؟ این روایتت خدشه روایت داری؟ شما میای پاد روایت رو زیر سوال میبری، زیر ضرب میبری و منتشر کننده پاد روایت. خب این جز کار جنگ شناختیه. بعضی وقتا کاری که ما میکنیم کاری که طرف مقابل میکنه. شما ببینید در 1401 که من تو جلسه بعد دو تا چیز رو انشالله، یکی سوگیری شناختی رو میگم، یکی همین نقشه جنگ رسانه‌ای 1401 و من یه اینفوگرافی کردم که لطف داشتن از دفتر حفظ و نشر حضرت آقا تماس گرفتن و گفتن دیده شده، پسندیده شده، تشکر شده. ما هم تشکر کردیم که بالاخره مطلبی که نوشته بودیم، یه اینفوگرافی و یک مطلب در روزنامه جوان نوشته بودم راجع به 18 دسته از نقش آفرینان در جنگ جهانی رسانه‌ای ضد ایران در 1401، همون سال منتشر کرده بودم که ایشون گفته بودن مثلا پیچیدگی جنگ رسانه‌ای رو به خوبی مثلا تو این کار میشه دید که تو چه آرایشی دشمن. چون برای من مسئله بود، رهبری گفتن که نقشه طرف مقابل احسنت داشت، نقشه طرف مقابل خیلی خوب بود، اما محاسبهشون اشتباه بود. من وظیفه‌م این بود که برم اون نقشه رو از باب رسانه بدم در بیارم تو رسانه چه اتفاقاتی رو. حالا داستان من چیه؟ داستان من اینه که ما اینها رو که میریم ریز میکنیم، میبینیم طرف مقابل میاد خفه میکنه صدای انقلابی ها رو. بحث من این بود، بعضی وقتا ما کنش میکنیم، بعضی وقتا طرف مقابل کنشگر هست. همین 1401 کاری رو انجام دادن، اومدن سایبری ها رو، کسانی که تو فضای سایبری در دفاع از نظام دارن موضع میگیرن، اینها رو کسانی داریم به اسم هکتیویست ها. حالا جنگ شناختی لایه های آسون داره، نظری داره، لایه های عملی هم داره، ما خیلی وقتا از این غافلیم. هکتیویست ها یعنی هک میکنه، اکتیویست هم هست یعنی کنشگر. هکتیویست میگه که من یه کنشگرم، میام از طریق هک به جنبش ها کمک میکنم. مثلا 1401 یه جنبش مدنی در ایران راه افتاده، من هکتیویست کنشگریم اینه که گوشی ها رو و اکانت ها رو هک میکنم، آدرس و شماره تلفن و اینا رو در میارم تو فضای سایبر، مردم شما برید خفه بکنید. این اکانت که دفاع کرده آقای مثلا محمد لسانیه، ساکن اینجاست، بلوار فردوسه، شماره تماسش اینه، آدرس خونش اینه، محل کارش اینه، برید پیدا کنید، شماره پلاک ماشینش اینه، ماشینش رو آتیش بزنید، بزنید شیشهش رو بشکنید، برید خونش رو، در خونش رو اسپری بزنید، برید آتیش بزنید در خونش رو. این مسائل جنگ شناختی پیچیده است، چند لایه است. اصولا پیوند بین رسانه و میدان، رسانه و میدان، رسانه و رویداد، که من میگم ما یکی از چیزهایی که ضعیفیم در جمهوری اسلامی متاسفانه، ما رسانه رو از رویداد جدا کردیم، رسانه رو از میدان جدا کردیم. من در جلسات شورای عالی فضای مجازی که به عنوان عضو مشورتی دعوت میشدم و میشم و جلساتی گذاشته میشه میریم، میگم آقا ما الان تو میدان باید این رقم بخوره، بچهای رسانه بیان. اون بزرگواری که تو شورای عالی فضای مجازی نشسته میگه آقای رسانی ما دستمون بسته است، بخش فضای مجازیش با ماست، بقیهش با بقیه است، با شهرداریه، با سازمان تبلیغات، با سپاه تهرانه. میگه ای آقا جان، ما وقتی نگاه میکنیم، طراحی میکنیم، طراحیمون باید طراحی 360 درجه باشه، هم رسانه و هم میدان در خدمت هم، داد و ستدی که میتونن با هم داشته باشن. پس این نکته‌ای که اینجا باید خدمت شما میگفتیم، پادروایت رو به شما گفتیم که داستانهایی که اصولا رقیب داره منتشر میکنه، حالا منفی، مخرب، تشویش آفرین، نگاه بکنید. دقیقا رهبری دست رو همین گذاشتن، همین صحبتی که 3-4 روز پیش رهبر انقلاب داشتن، 3 تا نکته رو گفتن. گفتن کسانی که در فضای مجازی تردید آفرینی میکنن، ترس آفرینی میکنن، اضطراب آفرینی میکنن از طریق تحلیل های نادرست و غرض ورزانه، اینها امنیت روانی مردم رو به خطر میندازن. اصلا بحث رهبری، امنیت روانی که گفتن، در پازل جنگ شناختی فهمیده میشه. بله، در جنگ شناختی طرف مقابل باید بترسه، باید بلرزه، باید استراب داشته باشه. پس نکته‌ای که وجود داره بزرگواران عزیزان چی است؟ اینه که روایت‌هایی که توی پاد روایت ما به شما اشاره کردیم، اینها عموماً منفی، مخرب و تشویش آفرین هستن و توی این راستا دارن عمل میکنن. خب جلوتر بریم، بحث این که فراروایت چیه، اتصال کلان روایت، خورده روایت رو گفتیم، پاد روایت رو گفتیم، فراروایت. فراروایت اون صدای روایتیه که سالها ماندگاره، به صورت فراتاریخی و عمیق در یک فرهنگ جایی گرفته. فراروایت، خب یعنی شما نگاه میکنید یهو رهبر انقلاب پشت سر هم، من فکر کنم جلسات رهبر انقلاب رو ریز کردیم در طول سال بین 120 تا 160 تا جلسه رهبر انقلاب دارن، بعضیاش تو رویدادهای خاصه. ایشون میخواد فراروایت درست کنه، صدای قیام مردم قم در 19 چیه؟ کی میدونه 19 هم حالا چتان بسته است، ما یادمون رفت 19 خرداده، 19 چیه؟ 19 دیه فکر کنم. خب این فراروایت داستانش چیه؟ اون فراروایت داستانش این هست که در طول سال مونده، مثلا چه چیزهایی فراروایت شده؟ حالا بعضی چیزها میتونه مثل قیام حسینی یک فراروایته. شما نگاه بکنید رهبر انقلاب داستانه شهادت سید حسن نصرالله رو میاد در نماز جمعه نصر میگه مثل حسین ابن علی ایشو واسادن، یعنی روایت خودش رو با یک فراروایت پیوند میده. بعضی چیزا حالا ما بعضی فراروایت ها داریم که این فراروایت ها داخلیه، جبهه انقلابیه، طرف مقابل هم فراروایت هایی رو تو جامعه جا انداخته. همین آقایی دلار، همین سلطه دلار، اینی که مذاکره بکنیم، ارتباط داشته باشیم، چی میشه؟ قیمت دلار میاد پایین. اینی که موشم این دیشب من توی یه اسنپ بودم، گفت آقا اینا به نظر جواب اسرائیل میدن یا نه؟ گفتم شما چی میگی؟ گفت نه، اینا جواب اسرائیل بدن جنگ میشه، جنگ بشه ما بیچاره میشیم. یعنی جواب اسرائیل رو نده تا ما بیچاره نشیم. تونسته این قضیه رو، یا بعضیا تو این فضا خود موشک داشتن، موشک داشتن نشانه اقتدار و احترام و امنیت، ما موشک داشته باشیم و موشک آزمایش کنیم آقاییم و عزیزیم، یا نه بعضیا میگن وسط مذاکرات اومدن موشک پرانی کردن، همه چیزو به هم ریختن. پس افرادی مثلا موشک رو چی میگن؟ یا هم میگن موشک مایه، اصلا این دعواها از موشک شروع شد، این تحریمها از موشک شروع شد. پس این طرف مقابل تونسته بعضی وقتا فراروایت، حالا روایت های 10 ساله است، 20 ساله است، 100 ساله است، یه سری چیزا ما خود این بحث American Dream، من یه مصاحبه کردم رویای آمریکایی با خبرگزاری ایرنا، عزیزان 128 نفر حاضرین امروزمون، حالا نمیدونم آیا امروز اطلاع رسانی نشده بوده یا نه، چون جلسه گذشته ما تا 170 نفر اومدیم بالا و 170 170 180، امروز نمیدونم، فکر کنم اطلاع رسانی هم ضعیف بوده. ما تعداد حاضرینی که دوستان اگه پیامک زده میشده، اگر مثلا صبحش اینا بالاخره همون خبر میدادن میومدن، الان کمی تعداد حاضرینون به نسبت جلسه گذشته کمتر هست. نکته چیه؟ نکته اینه که داشتیم میگفتیم این فراروایت در جامعه، هم جبهه انقلاب فراروایت هایی داره، هم ضد انقلاب فراروایت هایی دارن. من مصاحبه خبرگزاری ایرنا رو گفتم در 1910 و 1920 یه طرحی رو آمریکا ریخت به اسم رؤیای آمریکایی، American Dream یا رؤیای آمریکا، یعنی آمریکا باید تبدیل بشه به یک رؤیای دست نیافتنی، هم در داخل آمریکا هم به خصوص در خارج آمریکا جذابیت داشته باشه، باید بهشت جهان سومی ها باشه، باید بهشت دیگران باشه. و فکر کنم ما همه چی به وفور داریم. من دستبندی که طراحی شده بود در یک کتاب یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه آمریکا اومده راجع به همین رویای آمریکایی نوشته و قابل بحث در خبرگزاری ایرنا، اگر جستجو بکنید هالیوود رویای آمریکایی محمد لسانی، در خبرگزاری ایرنا مصاحبه بنده رو برای شما عزیزان میاره. خب فراروایت که به شما گفتم، پس من بعضی وقتا میتونم از یه چیزی فراروایت طرف مقابل رو به چالش بکشم، بگم آی اونایی که میگفتید آمریکا تای همه چیزه، ببینین این اتفاق افتاد. فراروایت از این ور داستان خودم رو پیوند بزنم، مثلا من همین 23 آبان ماه فکر کنم یا تولد یا شهادت شهید تهرانی مقدم بوده، عزیزانی مثلا پوستر طراحی کرده بودن، بعد یک شعر نوشته بودن و خیلی پوستر قشنگی بود، آرش کمانگیر رو گذاشته بودن که اون کمان خودش رو میکشه و تیر رو رها میکنه تا مرز ایران مشخص و روشن بشه تا کجا مرز ایران باشه، بعد این آرش کمانگیر رو در داخل عملا بدن و طراحی پوستری که داشتن برای شهید تهرانی مقدم که تو برای ما زنده کننده آرش کمانگیر هستی. خب این تونسته در یک فراروایت، در یک روایت گسترده‌ای که با ادبیات، با فولکلور ایران و ادبیات عامه ایران پیوند داره، این مسئله رو داشته باشه. پس من خلق پیام و روایت سازیم باید فراروایت رو بشناسم، پادروایت رو بشناسم، خورد روایت، کلان روایت، یعنی بسته پیام های خودم کلان روایت رو به شما گفتم. این چارتا رو ما بهش میگیم که سواد روایت رو تشکیل میده. خب مثلا گفتیم شناخت کلان روایت ها، کلان روایت جریان انقلاب یه سری کلان روایت ها داره، مثلا انقلاب اسلامی متکی به مردمه، کلان روایت ولایت مداری استکبار ستیزی، طرف مقابل چی؟ دین امر شخصیه، آمریکا ابر قدرته، بحث این مواردی رو که دارن تو کلان روایت هاشون طرف براش خورده پشت سر هم خورده روایت منتشر میکنه. خب اینجاست که ما جنگ روایت ها داریم دیگه. جنگ روایت ها تقابل جبهه روایی ماست و جبهه روایی طرف مقابل. مثلا من یه موضوعی رو گذاشته بودم در خصوص همین موسیقی سلام فرمانده. مثلا نگاه بکنید روایت جریان انقلاب، جبهه روایی ما چی بوده؟ کلان روایت دلدادگی به امام عصر. حالا جبهه روایی طرف مقابل، کلان روایت پروپاگاندای حکومت با سوء استفاده از دین. خورده روایت ما چیه؟ نسل جدید و دلدادگی به امام عصر، انقلاب اسلامی در مسیر ظهور ولی عصر. خورده روایت طرف مقابل چیه؟ بهره کشی و استثمار از کودکان، فراخوان نظامی برای سربازگیری و یارگیری. اینها تو مسائلیه که اتفاق میفته. پس جنگ روایت هایی رو که رهبر انقلاب اشاره کردن بهش، که 1400 در دیدار پرستاران به جنگ روایت ها اشاره کردن. حالا بعضی ها فکر میکنن در داخل، من فکر کنم تو جلسه گذشته گفتم Battle of Narratives و جنگ روایت ها دستور واحدهای عملیات روانی ارتش آمریکا بوده از سال 2010 به رده های عملیات روانی خودش، که ما وارد عصری شدیم که شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی ایجاد شده، واحد های عملیات روانی با یونیفورم های نظامی خودتون در پشت سیستم ها تولید روایت بکنید. Battle of Narratives، طرف مقابل شما رو نبینه. شعارشون این بود هرگز دیده نشوید، همیشه شنیده شوید. قرار نیست شما رو تو واحدهای نظامیتون با یونیفرم نظامی ببینن، همیشه شنیده شوید. در جغرافیای طرف مقابل باید صدای شما وجود داشته باشه و حضور داشته باشه، صدای شما باید شنیده بشه. من امروز صدای دشمن رو تو جای مختلف میبینیم، توی توییتر. خب اصولا 2.5 میلیون اکانت فارسی زبان داریم در توییتر، که از این 85 میلیون 90 میلیون ایرانی بین 500 هزار تا 1 میلیون نفرش تو توییتر هستن. اون 1.5 میلیون اکانت فارسی دیگه، اینا عموما از بین مهاجرین هستن، مهاجرین که در بقیه کشور و لشکرهای سایبری اسرائیل و عربستان سعودی و لندن و آمریکا و اینها که دارن فعالیت میکنن. پس ما حواسمون باید باشه این جنگ شناختی آرایشی رو که داره، بدونیم به چه سمتیه. خب ما جنبندی بحثمون اینه که کاری که ما باید بکنیم اینه که یه سگانه رو به خوبی بشناسیم، سگانه‌ای که هست، رویداد. سعی کنیم به یه اتفاقی پیوند بدیم خودمون رو و روایت رسانه‌ای خودمون. چون روایتی که همینطوری آدم حرف کلی بزنه که به درد نمیخوره. باید بدونی امروز الان چه اتفاقی افتاده، تو این یک ساعته چی شده. مثلا امروز صبح محمد علی سلامت، کسی که مثلا تجاوز به 200 زن و دختر اینها کرده بوده، به دار مجازات آویخته شده صبح. امروز مثلا تو یاسوج یه پزشکی به قتل رسیده. امروز همه اینا رو باید بدونیم، بعد بگم خب حالا من مثلا 10 تا 15 تا اتفاق رو در جریانم. من تو موج اول، تو یک ساعت اول یه رویداد باید بیام کنشگری بکنم، اون رویداد رو پیدا کنم. پس اون مثلثی که ما به شما میگیم حلقه اولش رویداده، رویداد. حلقه دومش عملا مسئله یابیه. حالا من رویداد رو فهمیدم، مثلا تو این رویداد این مثلا قتل پزشک است، یه قاتلی اومده پزشک کشته. چرا؟ چون گفته این پزشکه مثلا اهمال کاری کرده توی سر بالین بیمار که داداش من بوده، درست کارشو نکرده، بیمار فوت کرده، داداشم بوده، عزادار شدم، من میخوام برم بکشمش، رفته کشته. خب مسئله چیه؟ مسئله طرف مقابل الان دشمن بخواد کار بکنه، دست میذاره روی اعتصاب و اینی که پزشکا دست از کار بکشن، آی ما امنیت جانی نداریم، ما رضایت چی نداریم، ما فلان نداریم، اینها یهو مطرح میشه. خب من اگر مثلا تو یاسوج هم باشم، کنشگر محلی هم باشم، من باید دست رو چی بذارم؟ اینی که مثلا سریعا این قضیه دستگیر شده، مثلا چه اتفاقی افتاده، اینا رو باید آفرین تو یک ساعت اول این قضیه رو رفتن دیدن. مردم هیجانات خودتون کنترل کنید، اصلا تقبیح باید بشه، این کار اشتباهی، تا یکی فوت میکنه حالا به هر دلیلی، اینا لشکرکشی بشه، بره جنگ اجتماعی، طرف مقابل به سمت اینه که جنگ اجتماعی را بندازه. پس یک، من رویداد رو رصد کنم، رویداد از رصد در میاد، رصدم باید قوی باشه. دو، مسئله یابی کنم، ورود من از چه باب باشه، صرفا خبر رو بذارم، نه خبر رو اگه بذارم تو پازل دشمنه، چی کار بکنم؟ باید برم به سمت این که مثلا دفاع از نیروی انتظامی، مثلا اینی که از خدمات پزشکان تقدیر بکنیم، چقدر پزشکی که هم انقدر فشار روشه و پزشکانی که داشته باشیم در دو سه سال اخیر بالاترین آمار مهاجرت اقشار تخصصی ما مهاجر پرستاران و پزشکان هستند، بالاترین آمار مهاجرت تخصصی پرستاران و پزشکان هستند. برای همین اینی که دمیده بشه به نارضایتی اینها، این بخش بهداشت و درمان ما رو دچار مشکل میکنه. من باید مسئله یابی بکنم، پس یک، رویداد، دو، مسئله، و سه، وارد روایت میشیم. خب حالا من میخوام این کارو بکنم، روایت سازی من چیه؟ متنم چی باشه؟ عکس گرافیک چی باشه؟ آیا هوش مصنوعی میتونم بدم یه عکسی، یه نوشته ای؟ آیا میتونم یه خبری در تکمیل این، مثلا رفیقی داریم تو نیرو انتظامی یاسوج که ما مثلا اگه یاسوجی هستیم اینا رو ببینیم، که من بیام روایت خودم رو تولید بکنم. پس ما اینجا نکته‌ای رو که داریم خدمت شما میگیم اینه که توی این روایت سازی چند تا چیز به نظرمون میرسه. یک، دارای دستگیره و قلاب باشه. دستگیره و قلاب یعنی چی عزیزان؟ یعنی اینی که همینی که به شما گفتم، به رویداد پیوند بخوره، روایت فارغ از رویداد روایت رها و شلیه. دو، کاری که باید بکنیم اینی که سعی بکنیم ائتلاف ساز باشه، روایتی که میکنیم بتونه یه جبهه پشتیبان داشته باشه. بعضی وقتا آدم میتونه هماهنگ کنه افرادی رو، آی فلان من یه توییت زدم یا توییت میخوام بزنم، یه موزه گرفتم، اینو میتونی منتشر بکنی، ائتلاف ساز و همگرا کننده باشه. نکته سوم، پر کننده خلأ شناختی و عاطفی باشه، باری به هر جهت نباشه. بعضی وقتا ما می‌بینیم توییت زده میشه، اون توییتی که زده میشه یه پستی تولید میشه، صرفا برای اینی که صفحه هم زنده باشه، برای اینی که حضور مجازی داشته باشم. این که همینطوری با کنش رهای، کنش غیر جبهه‌ایه، کنش جبهه‌ای یعنی زد و خورد و بالاخره جهادی داره در عرصه فضای مجازی شکل میگیره. بزرگوارا، عزیزان، من کنش من باید مقوم جبهه خودی باشه، مقوم جبهه حق باشه، که ما میگیم پرکننده خلأ شناختی و عاطفی. و نکته آخر، در ارتباط با کلان روایت و فراروایت و در مقابل پاد روایت باشه، بتوانم خط روایت را ترسیم و تقویت بکنم. خب این پیشنهادهایی که ما خدمت شما عزیزان داریم و جلسه عملا فعلی ما، من خواهش میکنم که قسمت چت رو میزبان عزیزمون باز بکنن. در این دقایق 133 نفر هنوز تا 170-180 نفر جلسه قبل فاصله داریم، حالا انشالله اطلاع رسانی ها به خوبی انجام بشه. جلسه آینده من سعی میکنم بحث سوگیری های شناختی رو و اون نقشه نقش آفرینان در فضای مجازی رو بگم. عزیزان اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم. ما این جلسه تتمه و تکمله بحث سواد روایت ما بود و نکاتی که به شما برای روایت سازی گفتیم. متشکر از شما. ما یه دقیقه اینجا حاضر هستیم ببینیم سوالاتی اگر عزیزان دارن استفاده میکنیم، وگرنه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و انشاءالله جلسه آینده که جلسه آخر ما هم هست زیارتتون بکنیم و بحثمون به پایان برسه. ممنون و متشکر. لینک کانال و اینفوگرافی که گفتید، لینک کانال رو که من تو چت نوشتم دوباره برای شما می نویسم. تموج الان تایپ کردم ارسال شد. تموج رو در بله ایتا و تلگرام اگر زحمت بکشید همچنین سرچ بکنید. اگر رفتید توی بله ایتا و تلگرام، ایتا هم دارم اونجا، اگر جستجو بکنید بذارید نقش آفرینان در جنگ جهانی، همین نقش آفرینان یا جنگ جهانی رسانه‌ای اگر بزنید برای شما اینفوگرافی رو میاره. جلسه بعد هم من نشون خواهم داد که اون 18 دسته رو توضیح بدم. آقا محمد صادق اصغرنژاد گفتن تناقضات خبری رسانه‌های دولتی و رسمی رو چگونه حل کنیم. اصولاً اتفاقی که میفته یه فاصل کار، سوال حرفه‌ای آقای اصغرنژاد پرسیدن، یهو مثلا روایت رسمی چیزه، ما میگیم، موضع میگیریم، کاپیتان شهبازی میاد تو صدا و سیما میگه من 35 سال خبر خلبان بودم، مثلا امکان نداره موشک خورده باشه، یهو دو روز بعد بیانیه‌ای داده میشه میگه موشک خورد. و این بنده خدا و کسانی که تو رسانه‌های رسمی موضع گرفتن بعضی‌ها پودر شدن دیگه، اصلا از اثری ازشون باقی نمون. رسانه‌های رسمی اتفاق میتونه بیفته. خب ما اول باید حتما رسانه رسمی ببینیم بالاترین مقام چه کسی. معمولا ما واگویه خبر نباید بکنیم، یعنی خبر اومده باید تحلیل کنیم بگیم مردم یا هست یا نیست، اگه باشه اینه. برای همین سعی کنید یک فاصله ای داشته باشید که اگر یه درصد این تناقضی که آقای اصغرنژاد میگن اومد، بعضی وقتا زیست مجازی یه نفر اکانتشو کلن پاک میکنه، خداحافظی از فضای مجازی میکنه، چون آبروش رفته، یه چیزی گفته اصلا امکان نداره، بعد اومده شده آقا. برای همین این اتفاق میفته. خبرنگار ایرنا در البرز، سرکار خانم مالمیر، مصاحبه رو خوندن در ایرنا، خواهش میکنم مصاحبه ایرنا ما که گفتیم بحث هالیوود و رویای آمریکایی رو برید ببینید از 1920 چگونه رویا سازی کردن، بهتره بگم رویا فروشی کردن، یعنی گویا یه جهان سومی، افرادی که تو مرز کشته میشن، کسانی که نمیدونم تو آبهای آزاد قایقشون غرق میشه، مهاجرین به هر صورت برن، این اتفاقاتی که میفته خیلی اتفاقات عجیب و غریبی میفته. مهاجرینی که فکر میکنن غرب، فضای آزاد، جهان آزاد، چگونه بلوک غرب تونسته تصویر خودش رو بفروشه. خواهش میکنم خانم مالمیر که لطف داشتن. خانم زهرا ادهمی چند منبع رو که گفتن من ابتدای صحبتم معرفی کردم دیگه، گفتم کتاب جنگ شناختی آقای آهویی و آقای دکتر مقدمفر، یک کتاب دارن انتشارات تسنیم، آقا محسن زواره ایشون هم یک کتاب دارن، همچنین آقای بحث جنگ شناختی و سوگیری شناختی آقای آل داوود، کتاب 1403 ایشونه که معرفی کرده بودم. صوت جلسه رو من در جریان نیستم، از عزیزان بپرسید. و روش درست تحلیل کردن، من پیشنهاد میکنم که برای روش آقای سید ادریس، خیلی هم خواسته ما سید ادریس فکر کنم یه دونه داریم دیگه، فقط شمایی آیه چی اون سه تا کتاب رو داری آقای برادر تحلیل سیاسی؟ چون به ما میگن ما اینجا تو امروز الحمدلله تو دفتر هستیم، یه سه تا کتاب میگن روش درست تحلیل کردن رو، یه کتابیه آموزش گام به گام روش تحلیل سیاسی از آقای بهشتی پوره که در العالم بودن، این کتاب به نظرم خوبه تحلیل رو. همچنین یک کتابی هست به اسم روش تحلیل باز سیاسی که رهبر انقلاب مجموع بیانات ایشونه. همچنین یک کتابیه که شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به چاپ رسوندن که آموزش تحلیل سیاسی. این مثلا این سه تا کتاب آموزش میده. من حالا یه جزوه خودم دارم، اگر خدا بخواد دفعه بعد زنده باشیم اون جزوه خودمونم بحث رصد و تحلیل رو، پایش و تحلیل رو من یه جزوه کردم، حالا انشالله به جنبندی برسه هفته بعد خدمتون بیاریم. این جزوه هم هست آقای سید ادریس که فرمودن. بله خانم یزدانشناس میگه همین بلا سر من اومد، فکر کنم سر این که حالا احتمال اکانتشون رو پاک کردم سر مسائلی که گفتم. و عزیزان دیگه انشالله سالم و سلامت باشید. چیو نشون بدم؟ کتابا رو، کتاب آموزش تحلیل سیاسی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه درآمدی بر آموزش تحلیل سیاسی، کتاب تحلیل سیاسی مجموع بیانات حضرت آقا و کتاب آموزش گام به گام روش تحلیل سیاسی آقای حسن بهشتی پور انتشارات سروش. این پیشنهاد ما به شما هست. خیلی عالی. بر محمد و آل محمد صلوات. جزوه رو سرکار خانم باوی گفتن، انشالله جزوه رو دارم، ولی جزوه رو باید بدن طراح تا جلسه بعدی. جنگ شناختی آقای جوانی هم هست، بله ایشون هم زحمت کشیده بودن در دانشگاه امام حسین یه جزوه رو داشتن. بر محمد و آل محمد صلوات. ممنون و متشکر از همراهی شما بزرگواران.